انجام شده بدون کم کردن رفاه زندگی هم میتوان به کاهش 30% مصرف برق رسید، به شرطی که برخی شیوه های نوین را در سبک زندگی و نوع مصرف انرژی به کار گیریم.
نکاتی که ما رعایت کردیم استفاده از نورهای موضعی بود، مثل این زیر کابینتی ها و اینجا وقت من ظرف میخوام بشورم در کابینت من باز میکنم، چراغ به صورت خودکار روشن میشه و در من میبندم قطع میشه، خب مصرف برق خیلی کمتر میشه.
در حال حاضر 55% از 30 میلیون مشترک برق خانگی کشور خوش مصرف هستند که قیمت برق برای آنها تغییری نکرده است، اما 30%شان کم مصرفند که از اول آبان برق برایشان رایگان شده است و 15% از پرمصرف ها هم مادامی که مصرف بهینه نداشته باشند باید هزینه و پول بیشتری برای برق بدهند.
با ادامه یه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
خب خیلی متشکرم مجددا از سرکار خانم شوهر برای تهیه این بخش. سرکار خانم پهلوانی، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی حیطه آموزشی برای خانواده‌ها چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و اینه که حالا اصولاً اصلا سازمان ملی بهره‌وری توی این حوزه ها هم ورود کرده یا برنامه خاصی توی این حوزه داره یا خیر؟
ببینید مهمترین مسئله اتفاقا آموزش به عموم هست. آموزش های عمومی پایه و مبنای حرکت به سمت استانداردهای توسعه هست، طبیعتا نه فقط در این حوزه که در تمام حوزه ها مؤثره. من فکر میکنم بار اصلی این فرهنگ سازی و آموزش بر عهده رسانه هست، حالا چه رسانه های مجازی و رسانه های مکتوب، و بزرگترین سهم رو اتفاقا خود مجموعه صدا سیما داره. ما یه زمانی یادمون هستش که صدا سیما با کمک در واقع راهنمای رانندگی برای بستن کمربندها، اگر خاطرتون باشه، خاطر
بله،
کمربندهای اتومبیل، برنامه های بسیار خوبی داشتن و تبلیغات خیلی خوبی شد، به نحوی که کاملا اینجا افتاد. اینقدر برای فرزندان ما در خانواده ها این مسئله جذاب بود و انیمیشن هایی که تولید می شد که خودشون شده بودن ضابط خانواده، به نوعی تذکر هم می دادن اگر مثلا پدر و مادر کمربند ماشین یا اتومبیل رو نمی رستن. الان هم فکر می کنم یک سرمایه گذاری ویژه‌ای باید تو این بخش برای آگاهی بخشی و فرهنگ سازی صورت بگیره. ما البته خب برنامه هایی که وزارت محترم نیرو داشته ببینید در حوزه برق خیلی موثره.
بله،
همینی که شما ببینید الان در مناطق شمال شهر یا برخی مناطق دیگه شهر تهران مثلا به طور مثال یا برخی ابرشهرهای دیگه ملاحظه می‌کنید که ساختمان های بسیار زیبایی ساخته میشه و اینها نمای ساختمان رو نورپردازی میکنن. واقعا این فرهنگ امروز دیگه در هیچ جای دنیا استاندارد و پسندیده نیست، یعنی نه شرعاً و نه حتی به لحاظ عرف پذیرفته هست که ما بیایم در واقع نمای ساختمان رو هم بخوایم نوپردازی کنیم. بالا بردن هزینه پرداخت برای در واقع چنین مصرف کنندگانی و از اون طرف در واقع مستثنا کردن کم مصرف ها از پرداخت حد اقل ها خودش مشوق های خیلی خوبیه که الان به درستی وزارت نیرو داره این کارو میکنه. سازمان ملی بهره‌وری ایران هم کارش این هستش که از طریق دستگاه‌های اجرایی در واقع این سیاست‌ها رو پیش ببره. ما مستقیماً عامل اجرا نیستیم آقای.
درسته. یعنی در واقع پشت قضیه و به صورت در واقع مستمر برای ارگان‌ها و سازمان‌هایی که کار رو دارن انجام میدن.
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاداتی هستش ارائه می‌کنیم در رابطه با فرهنگ‌سازی با دستگاه‌های مربوط به حوزه انرژی، وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر ارگان ها پیشنهادات مربوط به حوزه انرژی رو مطرح میکنیم و الان هم خواهش هم این هست اینجا دارم میگم و خواهش میکنم که در واقع مدیران محترم رسانه ملی هم توجه بیشتری داشته باشن به بحث فرهنگی. البته زحمات زیادی کشیده شده ولی فکر میکنم که نیاز به توجه.
خواهش میکنم بس. حتما همینطور از خانم پهلوانی. اما نکته ای که خودتون هم تو فرمایشاتتون بود اینه که بالاخره این از یک جایی باید شروع بشه و نشأت بگیره. مطمئنا سازمان ملی بهره‌وری به عنوان متولی این بخش یکی از جاهایی که باهاش باید همکاری داشته باشه و میتونه اون همکاری رو ادامه بده همین مبحث با سازمان صدا و سیما است که بتونیم این موارد رو در واقع منعکس بکنه. حالا ان شاء الله توی پیگیری های بعدی این اتفاق اتفاق بیشتر در واقع خودش رو نمود پیدا بکنه. سرکار خانم دکتر کبیرفر، شما هم من خواهش همینه که اشاره بفرمایید توی خانواده ها به هر حال مسائلی که وجود داره، ما حرف از فرهنگ سازی وقتی میزنیم و میگیم که مدیریت انرژی بشود، با یه آموزش های همراه هست این اتفاقات بیفته، برای بچه ها چطور باید این موارد رو موشکافانه گفت که اونها جدی بگیرن؟ چون بچه ها تا این اتفاقات براشون ملموس نشه، از اون جانبی که بتونه روشون تأثیر بگذاره و اصطلاحاً به عنوان دستوری نباشد، باید یه شکل دیگه‌ای پیدا بکنه این نوع اون فرهنگ سازیه. تو این زمینه فکر میکنید نکته‌ای اگر هست که بشه کمک بیشتری به خانواده ها بکنه بفرمایید.
اساساً فرهنگ مقوله دستوری نیست، نه کودک نه بزرگ سال، یعنی فرهنگ باید رسوخ بکنه در اندیشه افراد. بنابراین با هر گروهی مخاطبان ما باید با زبان خودشون ارتباط برقرار شه. میشه برنامه های کودکان، بازی ها، کارتون ها با محوریت موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی طوری که نامحسوس تأثیر گذار باشه، همون کاری که در دنیا در تمام مقوله هایی که میخوان فرهنگ سازی بکنن و اصلا ما مقوله حتی فرهنگ اقتصاد رو هم داریم، به همین شیوه پیش میرن و به هیچ عنوان دستوری این مسئله رو الغا نمی کنن. من چیزی که میخوام بگم این هستش که حالا این که وظیفه مهمی بر عهده بدنه حاکمیت هست کاملا درسته و منکرش نمیشیم. در اگر شنوندگان ما افراد معمولی هستند، این رو بدونن که ما این جهان، در واقع این کره خاکی، حق ماست که زندگی سالم و محیط زیست سالمی داشته باشیم. بنابراین در درجه اول خودمون درست مصرف کنیم و در درجه دوم اجازه ندیم دیگران به این راحتی این فضا و این محیط زیست ما رو آلوده بکنن و خراب کنن. ابایی از انتقادهای درست و با روش‌های مؤثر نداشته باشیم. همین که ما این رو تبدیل به ارزش بکنیم، قدم بزرگی برداشتیم. من این نکته رو می‌خوام در مورد فرهنگ‌سازی و تجربه‌های موفقی که ما داشتیم، بله اشاره کردن به بحث کمربند ایمنی، این یک مورد هست. ما یک مورد خیلی موفق‌تر که داشتیم که الان هر کاری می‌کنیم پس بگیریم، دیگه نمی‌تونیم پس بگیریم، رو مقوله فرهنگ‌سازی فرزند کمتر بود. من یادم میاد در یه مقطعی از زمان تمام محیط بمباران کرده بود از هان عموم رو برای اینکه القا بشه به افراد فرزند کمتر برابر با زندگی بهتر. شما دانشگاه می رفتیم، الزام بود درسی در این حوزه بخونی، مدرسه آموزشی در این حوزه داده می شد، کسی می خواست ازدواج کنه قبل از یعنی ما راه های فرهنگ سازی، تجربه های موفق رو بلدیم و داریم. پس این اراده باید اتفاق بیفته که ما فرهنگ سازی
خب
بکنیم.
یه نکته داریم، یه نکته داریم سرکار خانم دکتر. ببینید این موضوع همون دقیقاً، چون این موفق نبود و این اتفاق در واقع نتیجه که باید اتفاق نیفتاد به دلیل حالا اون موضوعاتی که در واقع حیطه اون هست، ما هم الان دقیقاً از همین زاویه داریم نگاه می‌کنیم که توی حوزه فرهنگ و در واقع موضوعی که می‌خوایم فرهنگ سازی بکنیم برای مدیریت انرژی، اون نکات در واقع کلیدی و درست جا بیفته. یک تلفن فکر میکنم داریم، تلفن رو بشنویم و مجدد برمیگردیم.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه ضرب سکه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبه. در مورد موضوع برنامه، سوالی که داشتم اینه که ما برای اینکه بتونیم در واقع در مصرف انرژی ها صرفه جویی کنیم، چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید هم در مصرف آب، برق و بقیه انرژی ها؟ ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
سلام، روز بخیر. سوال من اینه که دولت چه برنامه‌های تشویقی برای خانواده‌هایی در نظر گرفته که در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنن؟ واقعیتش اینه که گفته شده مصرف گاز و برق برای بعضی از خانواده‌ها مجانی شده، اما تا این مدت من با هر خانواده‌ای که صحبت کردم چنین مسئله‌ای رو شاهد نبودم. من مایلم برای ما روشن بشه که این تشویق برای چه گروه خانواده‌هایی اعمال میشه. آیا اونایی که اینقدر محرومن، فقیرن که نمیتونن تو خونه بخاری روشن کنن، براشون قراره گاز و برق مجانی بشه؟ خب این که نشو وعده عملی.
با عرض سلام، لطفاً بفرمایید با چه روش‌های کاربردی میتوان با بهینه‌سازی مصرف انرژی مؤثر رو به دست آورد و باعث کاهش هزینه‌ها شد؟
خب خیلی ممنون و متشکر. حالا چون خانم پهلوانی فرمودن که تو این هیته بیشتر در واقع به با وزارتخونه ها و اینا مرتبط هستن، من میخواستم اون سوال دوم رو از آقای دکتر از حضرت عالی بپرسم. توی این موضوع که این اتفاقی که برنامه تشویقی دولت توی این هیته چطور باید باشه و اینی که اثرگذاری چطور باشه، اینی که اگر خانواده این مصرف نمی کنه و اون مصرف نمی کنه و قرار رایگان باشد یا یه حد خیلی کمی است، خب این یه موضوعیه که شاید اقشار مختلف جامعه رو در بر نگیره. از این هیته بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در بحث مدیریت مصرف انرژی به نظر میرسه ما باید اینو به دو بخش تقسیم کنیم. یکی بخشی است که بخش حاکمیتی است، الزاماتی است که قانون در واقع تعیین کرده. ببینید با بعضی از کارها مثل استفاده از عایق لوله‌های آب گرم، استفاده از دیگ‌های چگالشی، استفاده از پنجره‌های دوجداره و چند نکته دیگه ما میتونیم در واقع که این یک بحث حاکمیتیه، ناظرین ما باید نظارت کنن بر حسن انجام این کارها و اینها به درستی انجام بشه. بعد که کار عملیاتی شد و اون موتورخونه ایجاد شد، ببین بحثای تشویقی که الان وجود داره، شرکت گاز الان یک طرحی رو شروع کرده در ارتباط با موتورخونه ها، یعنی اگر
بازدیدی
از موتورخونه ها انجام میشه و با بعضی از تمهیداتی که به اصطلاح اعمال میشود در اون موتورخونه، مصرف گاز طبیعی در اونجا پایین میاد.
این بازدید رایگان هست.
بنابراین این که میگن در واقع فرمودن در بحث مصرف، این نیست که ما مصرف نکنیم، ما باید بهینه مصرف بکنیم و بنابراین بحث‌های تشویقی و مشوق‌هایی که دولت در نظر گرفته، قطعا اگر از یک مقدار مثلا در گاز متر مکعب کمتر مصرف بشه، میره در اون جدولی که به اصطلاح تعرفه کمتری به این تعلق میگیره. حالا این فرق داره در فصول سرد و گرم، در مناطق مختلف این فرق داره، ولی در مجموع میخوام خدمت شما عرض کنم که همون بحث فرهنگ سازی و اون به اصطلاح کاری که در خانواده انجام میشه، این اثر بیشتری میتونه داشته باشه.
متشکرم. سرکار خانم پهلوانی، من از حضرت عالی میخوام حالا به عنوان در واقع نکته آخر از شما شنونده باشیم، بابت اینی که هم یه جنبندی داشته باشید از فرمایشاتتون و موضوع برنامه مدیریت انرژی مخصوصا در خانواده که بحث امروزمون هست، و اگر فکر میکنید نکته باقی مانده بهش اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم، همه فرمایشات رو بیشترش رو دوستان فرمودن. من فقط میخوام اینجا به عنوان یک زن ایرانی، بیشتر از این که حتی بخوام به عنوان یک زن مدیر که در حوزه مدیریتی دستی بر آتش داره و دارم تلاش میکنیم با سازمانمون که تمام این دیدگاه ها و این استانداردها رو هر طور شده با کمک دستگاه های زیرابت عملیات بکنیم در توسط حاکمیت و توسط دولت در جامعه. خواهش همین هستش از هموطنان عزیز که در این مقطع زمانی که به ویژه فصل سرما هست و بسیاری از عزیزان ممکنه با قطعی گاز مواجه بشن، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی ما به مسئله مصرف بهینه و کاهش دمای خانه و محل کار در واقع نگاه بکنیم، یک مقدار صبوری و تحمل خودمون رو بیشتر بکنیم و اجازه بدیم که این بحران ها بگذره. اما این نافی این نیست که باید برنامه ریزی ها و در واقع اقدامات زیر بنایی به نحوی باشه که ما در بزنگاه ها اینطور در واقع به
تکاپو نیفتیم.
بله،
برای این که بخواییم موضوع رو حل کنیم.
خیلی
متشکرم.
در این مرحله به این
شکل
عمل بکنیم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون از اینکه روی خط ارتباطیمون بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
متشکرم. سرکار خانم فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، بودن که در رابطه با مدیریت انرژی باهاشون گفتگو کردیم. خانم کبیرفرد لطف فرمایید، حالا هم یه سوالی بود بابت اینی که در واقع این نوع مدیریت این مصرف انرژی ها برای اینکه هزینه هامون بیاد پایین یه مقدار شاید مستاقی اصلا اشاره بکنیم هم بد نباشه. بفرمایید.
موارد دم دستی که برای همه قابل حصول هست و من چند مورد رو اشاره میکنم شاید بتونه کمک بکنه. استفاده از لامپ های کم مصرف، استفاده از لامپ های سنسوردار، استفاده از لوازم برقی که برچسب مصرف انرژی دارن. حتی خوب تلاش کنیم فرهنگ کرسی دوباره برگرده به خانواده ها. حالا اینجا شاید بد نباشه اشاره بکنیم که تو هوای خنک پوست ها هم زیباتر میمونه، شاید این اثرگذارتر از این باشه که ما بگیم محیط زیست آلوده میمونه.
تبدیل به حال دیگه اینم قد اتفاق بله. از این بله.
بنابراین بعد استفاده از درزگیرها، پرده های زخیم، پوشیدن همونطور که فرمودن لباس های مناسب در فصل سرما، تو اداره ها دفتر در واقع چراغ ها بعد از تایم کاری خاموش بشه. این نورپردازی که فرمودن ما حتی در ساختمان های مدیریت شهری هم به فراوان میبینیم که خیلی جای تعجب داره. تا جایی که ممکنه سعی کنن از نور طبیعی استفاده کنن که هم صرفه جویی میشه و هم ویتامین دی خوبی میتونن استفاده بکنن. رنگ روشن در دیوارها، موکت ها، پرده ها، اینها رو استفاده کنن. در کامپیوترشون اون رو بذارن تو حالت ذخیره انرژی، پاور سیوینگ یا اسکرین سیور، اونها رو استفاده کنن، بله، که کمتر برق مصرف بشه. و در حمل و نقل هم واقعا اگر فاز مسافت طوری هست که میتونن پیاده برن تا جای ممکن، تا جایی که امکان داره، خودروهاشون رو استفاده نکنن و از دوچرخه استفاده کنن، پیاده حرکت بکنن. اینها مواردی است که هم برای سلامتی خوبه و هم در مصرف انرژی صرفه جویی میکنه. این نکته رو من داشتم یه جایی میخوندم خیلی جالب بودی، خاموش کردن یک چراغ فلورسنت به مدت یک ساعت 300 کیلوگرم دیوکسید کربن کمتری رو وارد محیط زیست میکنه.
اینا نکات مهمیه دیگه، چون از داره مستاقی وقتی اشاره میکنیم بیشتر باش آشنا بشن. یه تبلیغ رادیویی هم اینجا بکنم، تلویزیون رو وقتی کار نداریم باش خاموش کنیم، ولی رادیو روشن باشه گوش کنید، اشکال نداره که موجش هم رو رادیو گفتگو 180 مگاهرتز. آقای دکتر حضرت عالی نکات باقی مانده که فکر میکنم تو کلامتون بود رو اشاره بفرمایید.
بله، عرض کنم که من عرض کردم یه بحثای حاکمیتی هست که باید حتما در بحث در واقع سیوینگ انرژی مد نظر قرار بگیره. یک بحثایی است که بعد از بهره برداری حادث میشه. در این به اصطلاح مقطع قانونگذار یک مبحثی رو در مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مبحث 22 مقررات ملی ساختمان پیش بینی کرده، بازدید دوره‌ای از کل تأسیسات ساختمان، که این یک بحث مهمیه که متاسفانه فعلا مخفول هست. البته در وزارت راه و شهرسازی و دفتر مقررات ملی ساختمان دارن روی این قضیه کار میکنن که هر دو سال یک بار یا هر پنج سال یک بار در واقع یک متخصصی بیاد، در تمام دنیا هم این رایجه، بیاد و کل سیستما رو چک بکنه. ببین شما مثلا وقتی یک دودکشی،
و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه،
ببین مثلا شما یک موضوع. دودکشی دارید که یک ترکی در این دودکش وجود داره، این کلی پرت حرارتی ایجاد میکنه، ضمن این که مونوکسید رو در واقع به داخل فضایی که شما تنفس، یا مثلا شومینه اونجا وجود داره که این شومینه الان دیگه نباید ما از شومینه ها استفاده کنیم، با اومدن تکنولوژی های جدید که در واقع اینها تکنولوژی هایی هستن که هوا رو از بیرون میگیرن، شومینه هوا رو از محوطه داخل خونه میگیره، بنابراین بهتر اینه که اینها مسدود بشه، اینها در واقع از دور خارج بشه، و ما اگر بتونیم در مجموع هم قبل از احداث تمهیدات لازم رو داشته باشیم، بعد از احداث بازدیدهای دوره‌ای رو داشته باشیم، در زمان بهره برداری هم خانواده به ویژه بانوان و بچه‌ها که ساعات زیادی رو در خونه حضور دارن میتونن با مواردی که خانم دکتر فرمودن با رعایت این موارد در مجموع ما فکر میکنم که ما بتونیم انرژی رو به اندازه کافی صرفه‌جویی داشته باشیم. ایران کشوری که 700-800 میلیون متر مکعب داره گاز طبیعی تولید میکنه و این یک حجم بسیار زیادیه در دنیا که باید برای نسل‌های آینده ما از این نعمت خدادادی
استفاده کنیم و بمانند. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عابدی، همچنین سرکار خانم دکتر کبیری متشکرم و سرکار خانم فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران که رو خط ارتباطیمون بودن و از شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این ساعت ما رو دنبال کردید. مدیریت انرژی در خانواده‌ها واقعا باعث کاهش هزینه میشه، یک. دو، اینی که حالا هزینه، بحث کاهش هزینه سر جای خودش، باید به این سرمایه‌های ملی هم احترام بگذاریم و نکته مهمش همینه. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همه همکاران، هم سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم سلامی هماهنگی، خانم شعار بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات و خانم عبدالمن تازه‌های اقتصادی و بنده علی مسعودی در خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
یاد سرداری پیوسته با اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری توی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جنگ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی، موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بچه‌ها